esmersen güzelsin.
Kara yüzüm hap bensin.
Le le le le canım.
Gönlü sevmez herkesi.
Esmersen güzelsin.
Olursa o kız olsun.
Le le le le canım.
Esmerler hovardası.
Esmersen güzelsin.
Olursa o kız olsun.
Sen güzelsin.
İpin ucu bende değil.
Le le le canım.
Dil bilir, dünya bilir.
Le le le canım.
Benim gönlüm sendedir.
Esmer sen güzelsin.
Dil bilir, alem bilir.
Le le le canım.
Benim gönlüm sendedir.
Esmer sen güzelsin.
عیدتون مبارک و نوروزتون پیروز. اگر کنار خانواده و دوستان صدای ما رو میشنوید، به تک تکتون سلام میکنیم. امیدواریم لحظات خوشی کنار هم داشته باشید. یکی از عاداتی که در این شبهای تعطیل و در این اوقات نوروزی هست، شنیدن قصه است. در بعضی از روستاهای کویری و مناطق سرسیر در همین خراسان ما، میدونم هنوز کرسی ها سر جای خودش هست. خدا کنه کرسی های زغالی هم باشه و یک گرما و طعم خاص خودش رو لمس کنید و لذت ببرید. میشنن پای کرسی و قصه میگن. حالا این لحظه وقت شنیدن قصه های خانوم خوشمرامه. دعوت میکنم بشنوید.
به نام خدا. کارهای مخفی. هر خانه‌ای بدون شک قوانینی دارد. خانه ما هم مستثنا نبود. احترام بزرگ و کوچکی خیلی رعایت می‌شد. اولویت همیشه با بزرگترها بود. بچه‌ها حق خرید از مغازه‌ها را نداشتند. همه چیز از لوازم و تحریر گرفته تا بنشن و برنج و روغن و قند و شکر خرید کلی داشت. می‌ماند گوشت، مرغ، سبزیجات که آن هم روزانه خریداری می‌شد. اگر مشتی بود که اون کار را انجام میداد، در صورت که او نبود یا مامان یا راضیه به دنبال این کار می رفتن. و اما از خوردنی ها، دو چیز در منزل ما ممنوع بود، یکی جویدن آدامز، دیگری خوردن کالباس. البته ما با مشارکت مامان هر دو کار را انجام می دادیم، ولی دور از چشم آقا جون. و صد البته که مامان هم به آقا جون می گفت، چون آنها چیزی را از هم پنهان نمی کردن. ولی ما هرگز جلوی آقا جون آدامز نمی جویدیم و اسمی هم از کالباس و ساندویج کالباس نمی آوردیم. مامان همیشه تا ساعت 2 بعد از ظهر خیلی کار داشت. علی‌رغم داشتن دستیار پخت و پز برای خانه پر جمعیت ما، حسابی خستش می کرد. نهار همه را می داد، همه چیز شسته می شد، در جای خود قرار می گرفت و مامان به اتاق خودش می رفت تا استراحتی بکند. معمولا هم خیلی عصبانی از خواب بیدار می شد. تهدید میکرد خوردتون میکنم، رفتم این دقیقه کپه مرگم رو بذارم، انقدر سر صدا کردین که سرم درد گرفت. در صورت که سر و صدا مربوط به خارج از خانه بود نه داخل. همه ساعت استراحت مامان رعایت میکردیم. بعد از شستن سر صورتش خلقش بهتر میشد، بعد از خوردن یک چای کمی بهتر میشد و وقتی دوستانش میامدن دیگر خیلی خوب میشد. اینجور مواقع که تابستان بود در حیاط میشستن و اگر زمستان بود در اتاق خودش جمع میشدن. این نشست با صرف قهوه ترک و شیرینی تر کامل میشد. مهشی را میفرستاد تا از یکی از سه قنادی اطراف ما شیرینی بخرد و اگه قهوه تمام شده بود قهوه. در اینجور مواقع من به مهشی توصیه میکردم صبر کند. تقیب در اتاق میزدم یا از سر پلا میگفتم مامان میشه خواهش کنم شام ساندویج کالباس بخوریم؟ مامان چشم قرهی به من میرفت و میگفت خوردت میکنم، چشمم روشن، دیگه چی؟ چیز دیگه نمیخوای؟ و به نگاه های حیرت زده دوستاش که آنها هم تظاهر به نخوردن کالباس میکردن میکرد، میگفت برو بیرون یا برو تو اتاقتون. شب همون چیز ساده همیشگیست، فهمیدی؟ و من میگفتم بله فهمیدم. همه در خانه ما به کالباس عشق میبردن، از همه بیشتر مشتی عاشقش بود. کنار میستاد و میگفت خانوم پس من برم شیرینی و قهوه؟ ماما میگفت صبر کن آمدم، بذار بیام پول بهت بدم. میامد به مشتی پول برای خرید کالباس، خیارشور، نان سفید میداد. سفارش میکرد کسی نبینه. مشتی با نگاه مهربانش از من قدردانی میکرد که اینطور وسیله خیر شدم و او رو به وصال کالباس به قول خودش رساندم. در این مورد خیلی خوب دستش روان بود. حتی اگر تابستان بود و همه در حیات و ممکن بود خریدهای مشتی را ببینن، با خودش زنبیل یا ساک دستداری میبرد و در بازگشت به آشپزخانه میرفت، چیرنی ها رو در چیرنی خوری میچید، زیر دستی داخل سینی میگذاشت و میآورد و بعد به آشپزخانه میرفت و همه چیز را با دقت و سرعت جاسازی میکرد. معمولا پری مسئول قهوه درست کردن بود. این کار که صورت میگرفت مشتی نفس راحت میگفت الهی شکر قهوهشونه که بخورن، یکی حرفی هم به هم میزنن مثلا فال، میرن تا فردا ما هم کالواسمونو میخوریم. بعد مصب چقدر هم خوشمزه است. بالاخره یک روز بعد از رفتن دوستان مامان منو صدا کرد و گفت اگه یه دفعه دیگه جلوی اینا بیای بگی شام کالباس بخوریم خودت میکنم، همین هم مونده که همشون برن و بگن اینا کالباس میخورن آبرو حیثیت من بره. در آن زمان آبرو حیثیت خیلی سیال بود. گفتم خب وقتی دلم میخواد چی بگم؟ گفت چه میدونم، یه چیز دیگه بگو، فقط چیزی که دیگران نفهمن. گفتم سرور چطوره؟ گفت خوبه خوبه. از اون به بعد اسم رمز کالباس در خونه ما شد سرور و من هر وقت کالباس دلم میخواست میگفتم مامان امشب دل من هوایی سرور کرده، و مامان میگفت خیلی خوب زنگ میزنم میگم بیاد. بازم دوستاش نگاهی مشکوکی به هم میکردن و مامان در پاسخ این نگاه ها میگفت فامیل دوستش سروره، تا دعوتش نکنم نمیاد. آره، و درز گرفته میشد. بعد مامان برامون ساندویچ درست میکرد، میگفت برید بخورید تا کسی سر نرسیده. همه لذتش به ترس و لرزش بود. مال مشتی رو هم چربتر میگرفت. تازه گاهی اوقات اگر تابستان بود گوجه فرنگی هم لای ساندویچمون میذاشت. بعضی وقتا مشتی به من میگفت دلت هوای سرور نکرده؟ من میگفتم مشتی جان خیلی، ولی نمیشه که هر شب سرور خورد. 15 یه دفعه، ماهی یه دفعه قابل قبوله، و الا خودت که مامانو میشتاسی خوردم میکنه. مشتی میگفت آره بابا جان، حالا 2-3 روز دیگه امتحانی بکن. و من 2-3 روز دیگه بستگی داشت به باقی مانده روز مامان که مال خودش بود. اگه شاد بود من احساسم نسبت به سرور رو ابراز میکردم، ولی به قول مشتی اگه برزخ بود حرفی نمیزدم، چون میترسیدم خوردم کنه. وقتی 14-15 سالم بود در همدان با دوستی میخواستیم به چند سرامیک فروشی بریم تا من سوغات بخرم. نزدیک میدان بزرگ همدان که شش خیابان بزرگ اصلی به آن باز می شد، انتهای خیابان بوعلی نزدیک میدان یک ساندویچ فروشی معروفی بود. همراه من که همدانی بود پرسید کالباس می خوری؟ و من که همیشه آماده خوردن کالباس بودم گفتم آره. گفت کالباس چی؟ من حیرت کردم، چون در تهران هم فقط یک نوع کالباس بود. متعجب پرسیدم مگه شما چند نوع کالباس دارین؟ همونطور که اغراق عادتش بود گفت صد رقم. شما ندارین؟ گفتم نه. گفت با بشت میگم، میدانی کالباس مرغ، کالباس زبان، کالباس مغز، کالباس کوکو، کالباس قدرت، کالباس تخم مرغ. فهمیدم فهمیدم، من کالباس میخورم. روانش شاد، یادش گرامی. سالها از آن زمان میگذرد. حال دیگر خوردن کالباس موجب آبروریزی نیست. در هر محلی، حتی در مغازه های کوچک، یک یخچال مخصوص فروش انواع کالباس ها و سوسیس است. اگر مشی زنده بود حتما برایش یک دونه کالباس میفرستادم تا بخورد و حالش را ببرد.
Don't show me blue. Won't let my نشود نام غرور دل من عشق نیازم نشود چشم یشود دل من شکفت شد قلب چمن نکنه خبر نگیری تو ز من بیا از مهر و وفا با دل من بگو از زمزمه مرغ چمن گل من ای گل من بگو از آن با بگو از جنگل و از سر و سخن بیا از مهر و وفا با دل من بگو از زمزمه مرغ چمن گل من ای گل من بگو از آن با آب و سخن بگو از جنگل و از سر و سخن بیا از بوسه و غم مگو به من بسه بگم قناری نبید گل داد به من نغمه چل چل را شنو از باغ صفا بیا از پل به برون نگر نسیم سحری بهاری وعید گل داد به من ابر پر نم رو ببین عشق شب نم رو ببین ابر پر نم رو ببین عشق شب نم رو ببین
درخت بهترین نشانه خداست در زمین به خاطر همین بهار میزند به شاخه هاش مهره سبز صد هزار آفرین دانه با بهار یک قرار داشت باز هم بهار دانه را سر قرار کاشت دانه بیقرار شد جوانه زد دانه‌ای که کاشتم کمی دیر کرده است مثل این که لقمه‌اش در گلوی خاک گیر کرده است ماهیم صبح مرده بود، چون شب گذشته حوزمان قرص ماه را بدون نسخه خورده بود. چند شعر نیمایی تقدیمتون شد و شعر بهاری از خانم فائزه فرزانه.
به ابرای سیاهی و بادای بدی میخندی، ناز انگشتای بارون تو با هم میکنه، میونه جنگل
شبتون بخیر و سپاسگزاریم که همراهی میکنید راه شب پنجشنبه شب رو در بامداد جمعه 13 فروردین 1400 خورشیدی. یه جورایی خیال میکنیم دیگه هنوز عادت داریم بگیم 1399، اما رسیدیم به سال 1400. میگن امسال آخرین سال این صده است و ما وارد یک صده دیگه میشیم در 1401. چه چیزهایی بر زمین رفته، بر طبیعت زمین. در روز طبیعت شما دارید صدای ما رو میشنوید، اگرچه زودتر از این روز این برنامه ضبط شده، به طور تولیدی در تقدیم شما میشه، اما همه ما در چنین روزی فکر میکنیم که چه بر این طبیعت و بر این زمین گذشت در طول این هزاران هزار سال عمری که بر او رفته. روحی اومدن دنیا رو زیباتر کردن، گروهی هم خب بیشتر ما انسان‌ها به طبیعت خدا لطمه زدیم، حیوانات رو از سرحداتشون دور کردیم، از اقلیمشون دور کردیم، به خاطر ساختمون سازی و جاده سازی حیوانات پناه بردن به جنگل و ما باز پر رو درخت ها رو قطع کردیم، جلوتر رفتیم، تالاب ها رو بهره کشی کردیم، بچه‌های خوش آب و هوا رو مال خودمون کردیم، به قیمت های گزاف رفتیم اونجا مثلا یه شب و بگذرونیم، اما به این طبیعت ضربه زدیم. کمترین ضربمون این بود که از حجم سبزینگی کم کردیم تا خونه بسازیم. ولی فکر کنیم که برای این طبیعت چه کار کردیم و چه کار میتونیم برای طبیعت انجام بدیم. داستانک زیبایی پیش روی منه به انتخاب آقای دکتر مهدی رسولی فینی. دعوت میکنم بشنوید. داستان شب. استاد فلسفی سر کلاس در صدد آن بود تا درباره انتخاب واحدی به نام منطق و تأثیر آن بر تفکر انسان توضیحاتی بدهد. استاد سخنان خود را چنین آغاز کرد: تصور کنید دو نفر از دودکش ساختمانی بزرگ بیرون آمدند. سر و وضع یکی از آنان تمیز و دیگری کثیف است. حالا گمان می کنید کدام یک از آنان زودتر از دیگری به فکر حمام کردن است؟ یکی از دانشجویان پاسخ می دهد: معلومه، اونی که سر و وضعش کثیفه. استاد می گوید: به یاد داشته باشید شخصی که سر و وضعش تمیز است در مقابل روی خود شخصی را می‌بیند که سر و وضعی کثیف دارد، و ناگفته پیداست که عکس این مسئله هم صادق است. خب حالا فکر می‌کنید کدام یک از آنها زودتر از دیگری به فکر حمام کردن می‌افتد؟ یکی از دانشجویان گفت: من مطلب را گرفتم. استاد، شخصی که سر و وضع تمیزی داره با دیدن شخصی که سر و وضع کثیفی داره فکر میکنه سر و وضع خودش هم عین اون کثیفه، برای همینم زودتر از دیگری به حمام میره، درسته یا نه؟ و استاد گفت: اشتباه. منطق به انسان میآموزد اگر دو نفر از درون دودکشی بیرون بیایند چگونه ممکن است یکی از آنها سر و وضعی تمیز و